دو برای پیامک‌های شماست. مثبت تربیت. مبانی تربیت جنسی کودک و نوجوان. سه شنبه ها ساعت 9:10. شماره تلفن ما در رادیو سلامت 22-65-28-76. سامانه پیامکی 30102. و مهمان عزیزمون خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. بازم میخوام بدونیم که این نوع مراجعه چی هست خانم دکتر. ضمن اینکه حالا یه موردی پیش آمده، خیلی وقتا ما میبینیم که اولیای مدرسه نگران دستشویی ها هستن، خیلی تمرکزشون روی این که نکنه دوتا بچه با هم دیگه رفتن توی دستشویی، نگران این هستن، یا یه گزارشی بالاخره بچه ها گزارش میکنن، یا به هر حال شکایتی که خود بچه به خانواده از مدرسه میاره. بفرمایید که اصلا اینجا مواجهه چی باید باشه؟ واقعا خیلی از موارد اینقدر حوزه نگران کننده یه برای والدین که براش شفته میشن، واکنش ها خیلی میتونه واکنش های تند و حالا شاید برخورده های نامناسبی باشه. واکنش مناسب چی هست و اصولا اون فردی که بچه ما در مرز آسیبش قرار گرفته، این چجوری باید این شرایط پایش بشه، مدیریت بشه؟
ابتدا که وقتی بچه ها میخوان برن مدرسه، نظارت خود والدین مهمه که ما تو چه فضایی داریم میفرستیم کودک رو، و خب این فضا چه نظارت هایی داره، چه دقت هایی خودشون دارن. فضاهایی که بچه ها میتونن توی در واقع زنگ هایی که تفریح هست یا ساعت هایی که بالاخره تو کلاس نیستن و بیرون از فضای کلاس هستن در گوشه های خلوت کنن، اون فضاها به چه شکله و چطور نظارت میشه؟ خب بخشش نظارت خود مدرسه است که شما فرمودین چقدر در واقع خود اولیای مدرسه تاکید دارن روی این مسائل. بخشی هم خب ببینید نظارت والدینه. ما در حقیقت به خصوص حالا مثالی که شما فرمودین برای سنین چهارم ابتدایی به بعد گاهن بیشتر، یعنی مثلا انتهای دبستان ممکنه که رفتارهایی که یه مقدار خشن‌تره دیده میشه یا حساسیت‌های ایجاد میشه. در سنین زیر 10 سال باز کمتره، نمایشش به گونه دیگر هستش. ممکنه مثلا با همدیگه وارد صحبت‌های بچه‌ها میشن که جلوتر از سنشونه، یا محتواهایی رو به همدیگه میگن که ممکنه مال سنشون نیست و خب کنجکاو میشن با همدیگه صحبت میکنن. یادمون باشه که ما قبلا هم گفتیم بچه‌هایی که توی خونه پاسخ سوالاتشون رو درست ندادیم قطعا توی مدرسه جستجو میکنن، از همسالانشون، از دوستانشون. یا اگر که شاهد رفتاری هستیم در مدرسه که مثلا کودکی به گونه ای داره بچه های دیگر رو اذیت میکنه و این اذیت و آزارها علارغم میل بچه های دیگه ادامه دار هستش، خب اساسا خود کودکان هم میتونن تبدیل به آزارگر بشن. البته کودکانی که تحت خشونت های زیاد هستن آزار دارن میبینن و این آزار رو به محیط بعدی منعکس میکنن،
حتی اگر خشونت جنسی نباشه،
این ممکنه خشونت فیزیکی یا عاطفیه و به گونه غفلت والدین. گاهی وقتا اصلا کودک تحت تأثیر بزرگسالانی در محیطی که اونا دارن بهش خشونت اعمال میکنن. اگر که در مدرسه یا محیط هایی که بچه ها هستن، یا اصلا در محیط در فضایی که کودک با دیگران در ارتباطه، ما متوجه بشیم که بزرگسالی داره به کودک در واقع تعرض میکنه، این که به شدت نیاز به بررسی و برخورد داره، یعنی اون اصلا بحثش جداست کاملا. اما اینکه بچه ها در کنار هم دیگه ممکنه رفتارهایی داشته باشن که ما رو نگران کنه، مثل اینکه مثلا میخوان لباس هم دیگر رو در بیارن، یا ممکنه به هم دست زده باشن، یا چیزهایی رو گفته باشن، اون داستانش خیلی متفاوته، چون اونجا طرف شما یک کودکه. تأکید من اینه که وقتی که یک کودک طرف یک کودک هست، رفتارهای شما مثل یک بزرگسال نباید بزرگسال و بزرگسال باشه. اونجا با یک کودک طرف هستین که باید ریشه یابی بشه. چرا این کودک این رفتارها رو انجام داده؟ والدینش رو میخوان، شرایطش بررسی میشه. اینکه برخوردهای فیزیکی به بچه‌م بگم برو بزنش، یا مثلا خودم بیام دم در مدرسه گوشمالی بدم اون بچه رو، اینا راهبردی نیستن و باید دنبال راهکارهای درستری باشیم. گفتم معمولا اگه ما شاهد رفتارهایی هستیم که نابهنجار در یک محیطی و کاملا همون رفتار دیگه دیده میشه، چون مثلا یک کودک ممکنه در کلاس داره اعمال خشونت میکنه، قلدری میکنه، بچهای دیگر رو اذیت میکنه و رفتارهایی داره که همه معترض دارن میشن کم کم، نحوه برخوردش خیلی باید با آرامش باشه. نمیگیم که رها کنیم، چون بعضی وقتا والدین میگن که نه خب اینطوری که اصلا گوشمالی داده نمیشه، این نیست، فایده ای نداره که ما مثلا بریم تاکید کنیم که بچه رو از مدرسه بندازید بیرون، یا مثلا فشارهایی رو بیاریم که فکر میکنیم با یه بزرگسال طرف هستیم. این فردای بزرگسال در جامعه اساسا باید یه مقدار با نگاه ریشه یابی تری و خود اولیای مدرسه به خصوص بیان در کنار این مسئله وایسن که مسئله ریشه یابی بشه. مهمترین بحث اینه که بچه شما وقتی که داره موردی رو گزارش میکنه شاهد رفتارهاتون هست. اینه که برای کودکان این موضوع جا نمیفته که شما چرا داد زدی، یعنی اون لحظه ممکنه که وقتی ما تعامل داریم با هم دیگه، حتی در یه فضای بزرگسال داریم حتی بلند حرف میزنیم، ولی برای کودک بینه که شما، یعنی باید توضیح بدیم براش که مثلا شما که این مسئله رو به ما گفتین، ما الان از طریق مدیرتون و ناظمتون و پدر مادر اون بچه پیگیر هستیم، بدونه که شما پیگیرین و بعد نتیجه هم به گونه‌ای میبینه دیگه، تو رفتارهای اون کودک، در معذرت‌هایی که مثلا میاد میکنه، در کاهش رفتارهایی که اتفاق میفته، در ارزیابی‌هایی که مثلا درمانی ممکنه براش حتی پیش بیاد. پس بچه‌ها یاد میگیرن که خب پس اگه مسئله‌ای هم داره اتفاق میفته میشه حلش کرد، نه اینکه هر مسئله‌ای که اتفاق بیفته بعد حذفش کنی. این که صورت مسئله پاک کردنه. ما نمی‌خوایم
مراجعاتتون خانم دکتر کشاورز از اولیای مدارس هم دارید که بخوام راهنمایی بگیرم.
بله بله.
واقعا داشتم فکر میکردم که اگر یه مجموعه مدیریتی در مدرسه خودش شروع بکنه به حل و فصل این مشکلات از طریق درست و گرفتن مشاوره از منابع معتبر، چقدر میتونه خودش فرهنگ سازی بکنه برای خانواده ها.
کاملا همینطوره. بعضی از مدارس اصلا خودشون دغدغه‌مند هستن، دعوت میکنن والدینشون رو، دعوت میکنن و یا کادر آموزشیشون رو که ما صحبت میکنیم براشون، و خب خیلی وقتا مراجعین میان که خود والدین یا ممکن اصلا یک فردی، مثلا ما چند روز گذشته مراجعی داشتیم در مطب که معاون پرورشی یک مدرسه بودن، مواجه شده بودن با یه مسئله توی مدرسه دخترونه که ایشون خودشون اومدن اصلا قبل از که برخورد کنن با اون بچه، گفتن من خودم اول باید بدونم اصولش چیه، مبادا که این برخورد من یه آسیبی به اون بچه ایجاد بکنه. و خب ببینید، ما طبیعتاً باید دانش داشته باشیم. اینی که برگردیم به این که خب در گذشته چی بود، در گذشته شرایط خیلی فرق میکرد، چون گاهی وقتا والدین میگن خب مگه ما چطوری بزرگ شدیم، اینا هم همطور بزرگ میشن. ببین در گذشته شما با یک کلیک به اون سر دنیا ارتباط پیدا نمی کردین، الان بچه ها هر چیزی رو به راحتی میتونن حتی در فضای خونه شون اگه شما مدیریت نکنین با اون سر دنیا مرتبط بشه، با همین گوشی که مال شماست گاهی وقت دادین بازی کنه، فکر نکنین که همیشه هم باید گوشی خودش باشه. پس شما باید در واقع برای ورود به اینجور فضاها آمادش کرده باشین، چرا باید ورود کنه، چرا نباید ورود کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، همچنان منتظر دریافت پرسش‌های شما عزیزان شنونده هستیم. و این برنامه برنامه مثبت تربیت است، درباره تربیت جنسی و زندگی جنسی کودک و نوجوان. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 هم برای پیامک‌های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده روشن را برای کودکانمان به ارمغان می آورد.
خب خیلی جای خوشحالیه که مدیریت مدارس میخوان این گونه برخورد بکنن، چون واقعیتش هنوز هم ما میبینیم مواردی رو که فقط اسم بچه رو میخوان و حالا والدین رو میخوان و میگن از این مسئله ببریش. اینم یه واقعا چالشیه که باید در موردش حالا خود آموزش پرورش برنامه‌ریزی خاص داشته باشه، آموزشایی که اولیای مدرسه باید ببینن و کادر مدرسه برای اینکه هوشیار باشن و همینطور کارگاهایی که باید برشون گذاشته بشه، آموزشایی که باید ببینن. اما خانم دکتر، حالا مسئله محیط اجتماعی یکی از مسائلی هست که خب حتی ما سپردن کودکمون رو برای چند ساعتی به خصوص با اشتغال امروزی والدین به یک فردی، حالا چه از نزدیکترین افراد خانواده باشه چه این فردی فردی باشه که در قالب پرستار کودک و افراد اینچنینی، اصولی که باید اونجا چقدر تشابه داره با همون محیط اجتماعی مثل مدرسه و خود والدین باید به چه نکاتی دقت بکنن؟
به هر حال ما صرفا مدرسه به عنوان یک مکانی که بخوایم بگیم به عنوان یک مکان اجتماعی در نظر گرفتیم، ولی اساسمون اینه که بچه ها به طور کلی باید در سن 7 سال به بعد آماده ورود به ارتباطات دیگه میشن، دوستانی پیدا میکنن و حتی انتظارات از والدین دارن که مثلا دوستم گفته الان با هم بریم پارک یا میخوایم بریم خونه اونا مهمونی یا مثلا تولد دعوت کرده میخوایم بریم. همه اینا آدابی داره که بایستی که بچه ها از همین الان قانونمند بشن و بدونن که چارچوب‌های ارزشی خونه‌شون چی هست، چه نکاتی رو باید خودشون رعایت بکنن و اینطور باعث میشه که خود والد هم دغدغه‌هاش کمتر میشه. البته وظیفه‌اش برداشته نمیشه، یعنی والدین به خصوص تا سنین زیر 12 سال به هیچ عنوان نباید بچه‌ها رو در فضاهایی تنها رها کنن، حتما باید نظارت وجود داشته باشه، یه بزرگتری باید باشه که اینا اطمینان دارن داره نظارت میکنه و یا خودشون باشن. اگر بچه رو به کسی میسپرن، صرف اعتماد 100% به هیچ کس نداریم، حتما باید شما گهگاه در فواصل کارتون هم بالاخره سرزده به اون محیط وارد بشین و این که البته علائم بچه خودتون رو بشناسین. خیلی وقتا بچه ها ممکنه که تغییراتی رو در خلق و خوشون والدی که هوشیاره متوجه میشه، که مثلا بچه‌ای که قبلا به خصوص تو سن دبستان به بعد که شاد بوده، حرف میزده، غذا درست میخورده، خوب میخوابیده، الان داره تغییراتی نشون میده، مثل اینکه افت تحصیلی پیدا میکنه، کابوس میبینه، بدخلقتر شده، اختلالات خوردن یا خوابیدن پیدا کرده و گوشه گیرتر حتی شده، گاهن دوست نداره مدرسه بره و اجتناب میکنه از اینکه به فضا وارد بشه، نه اجتناب درسی منظورمون نیست، ترس از فضا داره، اینه که بعد یه مقدار هوشیارتر باشن دیگه. به هر حال یا اینکه اگه به بچه به جایی سپردن که در حقیقت این تغییرات رو دارن متوجه میشن، نباید که بگیم حتما برچسب بزنین که شاید اتفاقی داره می افته. هوشیاری و دقتتون رو بیشتر کنید که چرا این در این مقطع زمانی کودک شما داره تغییراتی رو نشون میده که قبلا نداشته. خب فضاهاتون رو بررسی کنین، رفتار خودتون رو، اتفاقاتی که وقتا در خود منزل داره اتفاق میفته که بچه ها وارد این دایره دارن میشن، نه صرفا کسانی که ازشون نگهداری میکنن. نکته ای که خیلی من دوباره تاکید میکنم اینه که صرف رسیدگی به وضعیت درسی بچه ها کمک نمیکنه. ما اینا رو میخوایم بزرگسالانی بکنیم که در آینده مسئولیت پذیر باشن، در آینده اخلاقیات بلد باشن، رفتار مناسب داشته باشن. اینی که تاکید صرفا رو درسشون وقتی میرن مدرسه نداشته باشین که فقط وقتی میاید خونه کتاباشو بیاره و یه بازخورد درسی بگیرید، حتما لابلای اون بازخورداتون دو سه تا نکته رفتاری یاد بدین، دو سه تا سوال بپرسید که در دوستانش چه خبره، چه کارهایی انجام میده، بذارین تعریف کنه، حرف بزنه و هم ارتباطتون باهاش بهتر میشه، چون وارد مدرسه که میشن یه شکاف پیدا میکنید. چرا بعد بعدن بیاید به ما بگید که خانم دکتر الان نوجوان ما حرف شنوی نداره؟ خب برای اینکه تو دوران کودکی که وارد مدرسه شد، شما اونجا دیگه شکاف ایجاد کردین خودتون دیگه، اون ارتباط رو کم میکنین، بچه ها کمتر باتون حرف میزنن، با دوستاشون حرف میزنن و این حرف زدن با دوستانشون ادامه پیدا میکنه. ممکنه از این حرفای ساده کودکانه باشه در مدرسه ابتدایی، بعد برسه به درد و دلهای در مدرسه متوسط و این زمینه آسیب رو برای بچه فراهم میکنه. اینه که ما تأکیدمون اینه که اگرچه که برامون مهمه که مکانهای آموزشی مثل آموزش پرورش مثل مدارس ورود کنن به اینجور مسائل، خیلی هم دوست داریم اتفاق بیفته، ولی باز تأکید میکنیم که والدین نقششون پررنگ تره.
بله. خب در حین گفتگوی بنده با خانم دکتر کشاورز عزیز، پیامکی بر ما ارسال شده. عزیز شنونده ای راجع به فرزند پسر 7 سالشون پرسیدن. گفتن که این بچه لباس زیرشو در میاره و خودشو با من نشون میده. این رفتار برای یک بچه 7 ساله چه واکنشی باید داشته باشه؟
خیلی خوبه که از همین رفتار الان به عنوان یک گام آموزشی استفاده بکنید. گاهی وقتا بچه‌ها ممکنه دنبال جلب توجه هستن، ولو اینکه تنبیه بشن، ولو اینکه سرزنش بشن. ولی همینجا رو این حالا مادر یا پدر عزیزی که این پیامک رو فرستادن بعد بدونن که به عنوان یک گام آموزشی مهمه، برای اینکه ببین ما یه بدنی داریم، بدن ما مال خودمونه و در قسمت‌هایی از بدن نواحی خصوصی تری داریم که نباید به این راحتی بذاریم کسی ببینه و از در واقع زمانی که شما مستقل میشی به عنوان یک کودکی که الان به تنهایی دستشویی میری، به تنهایی حمام میری و میتونی از عهده کارهای خودت بر بیای، بهتره که پوشش هاتو هم رعایت کنی. البته حتما ایشون دقت کنن که آیا پوشش خود والدین در خونه تغییر کرده یا نکرده، چون حالا تو سوالشون نبود، ولی گاهی وقتا ممکنه ما والدین پوشش هامون تغییر کرده یا ما تغییر ندادیم، اینم ببینیم، یعنی مثلا
رعایت
نکردیم. بله. و این عدم رعایت برای کودک هم اینطور جا میفته که خب پس خیلی انگار اشکالی نداره. مثالش والدینی هن که هم جنس کودکانشونن و در حمام کاملا عریان با کودک میرن حمام، یا از حمام که میان یه مقدار اون رعایت ها رو ندارن و فکر میکنن که خب حالا اشکال نداره، من که مادرم اینم دختره، من که پدرم اینم پسره. این جور رعایت نکردن باعث میشه که خود بچه ها حریم ها رو متوجه نمیشن. مسئله دیگه اینه که حالا اگر که بچه هم این کار انجام میده، به عنوان گام تربیتی، گام آموزشی نبش میگین که خیلی آروم در گوشش اگه تو جمع این کارو میکنه، اگر تنها هستین تو همون فضای خودتون با آرامش لبخند بزنین، با آرامش، نفهمه شما استراب پیدا کردین از این کارش، عصبانی شدین از این کارش، چون میگه خب چه جالب میتونم عصبانیش کنم.
یعنی ممکنه که این رفتار رو بچه نشون میده، یعنی یه ابزاریه براش برای اینکه بخواد یه
توجه بگیره. کاملا. برای همین اگر که همچه چیزی باشه، با یه آرامشی به چشماش نگاه کنید، بگید خب لباستو بپوش بیا با هم صحبت کنیم. این که بپوش بیا، حالا با هم صحبت میکنیم، نه که حالا که اوریانی صحبت میکنیم، که بره لباسشو بپوشه بیاد، تشویقش کنید حتما که چقدر خوب که رعایت میکنید، چون ما حریم هامونو دیگه باید رعایت کنیم.
چه زمانی این رفتار تبدیل میشه به یه اختلالی؟
بله، اگر که رفتاری تکرار شونده، وسواسگونه و به خصوص با اختلالات رفتاری دیگه. حالا مثلا بچه ها معمولا این کار رو تو سنین کمتر، حالا ایشون حالا 7 ساله است، ولی مثلا بعضی از کودکان در سنین 4, 5 یا 6 هم این کار رو انجام میدن که یه دفعه اوریان از دستشویی میدونن بیرون مثلا. ولی اگر رفتارهایی تکرار شونده است و علارغم آموزش والدین یا دقتی که دارن میکنن یا حذف عواملی که باعث این رفتار شده، باز میبینن داره تکرار شونده اتفاق میفته، خب حالا نیازمند بررسی هست.
بله. عزیز شنونده‌ای گفتن که پسر 14 ساله‌ای دارم که من و پدرش نمیدونیم راجع به این مسائل چطوری باهاش صحبت بکنیم. خیلی وقت ما نمیدونیم که باب گفتگو رو چجوری باید باز بکنیم.
بله.
چه این مسئله، چه شنونده عزیزی که راجع به آقا پسرها پرسیدن که چطور میشه برای پسرای نوجوان، با جزئیات بر ما بگید که ما چی باید بهشون بگیم و چی باید بهشون آموزش بدیم.
بله سوال خوبی هم تو نوجوانیه، ولی بذارین جواب بدیم، برای اینکه به هر حال من میدونم دغدغه خیلی والدین هست. ببینید برای نوجوانا از سن 10 11 سال بچه‌ها وارد نوجوانی میشن، نوجوانا معمولا تمایل به صحبت ندارن، نمیان سمت شما، شما باید فرصت محترم بشمارید. بعضی از نوجوانا تماس چشمی دوست ندارن، تو ماشین کنارتون بشینن صحبتو شروع کنین. بعضی وقتا ازشون یه زمان بخواید که میخوام در مورد یه سری مسائل بزرگتر شدیم، مال رشد بدنت، مال تکامل بدنت میخوام صحبت کنم، که یه حوصله‌شو داری بر بچه های 14 ساله مثلا. حتما صحبتتون رو با احترام کامل باهاش شروع کنین. ادبیاتی که صحبت میکنین کاملا یه ادبیات بزرگسال باهاش باشه، به طنز به هیچ عنوان نبرید صحبت رو، به شوخی و خنده نکشید و از بهداشت جنسی شروع کنید. یعنی بهداشت جنسیشون میشه اینکه بدن تو الان چه تغییرات جسمانی داره. حالا اگه یه برنامه رو اختصاص بدیم منم ممنون میشم
حتماً.
که مثلا ما بیایم در مورد 10 سال 11 سال که حالا هم سن ابتدایی هست هم شروع نوجوانیه بر والدین صحبت کنیم، ولی شروع صحبت شماهایی که الان یه مقدار دغدغه دارین از بهداشت جنسی باشه. عزیزم تو بعد الان حمام کنی؟ چرا بعد حمام کنی؟ چون قدرت عرقت فعال میشن، دغدغه زیبایی دارن بچه‌ها الان، شوینده‌های مناسب براشون بگیرین و تغییرات بدنیشون که مثلا رشد جسمانی هست اینا رو براشون توضیح بدین. کم کم که اینا رو باز میکنید، حالا وارد داستانهای دیگه هم به فراخور زمان توی فرایندی باشون خواهید شد که انشالله صحبت میکنید.
حتما ما رو تو این بسته چگونگی مواجهه با شرط بلوغ حتما میگنجونیم و باید جدا راجبش صحبت بکنیم، کما اینکه خیلی نمیشه اینا رو مثلا تفکیک کرد.
اصلا نمیشه،
یعنی واقعا هم سن دبستان که ما میگیم الان که دیگه شده 633 نظام آموزشی ما، که خب یه مقدارم دردسرش همینه که یه تغییرات سنی میاد تو گروه دبستان
کاملا،
و اصولا هم چون بعد از قبل این آمادگی ها باشه خیلی هم نمیشه براش مرز گذاشت با توجه به شرایط بچه‌ها ممکنه با متفاوت
بشه. اصلا گاهی وقتا ممکنه یه بچه‌ای هست که توی کلاس حالا زودتر وارد دوران بلوغ هم داره میشه.
ما واقعا داریم بچه‌هایی رو که مثلا آقا پسرایی رو که رشد قدی خیلی متفاوتی با بقیه داشتن و خیلی زودتر علائم صفات سرایی جنسیشون رو نشون دادن. و یکی از عزیزان گفتن که برادرزاده من 10 سالشه، دختر هنوز با مادرش میره دستشویی، چیکار کنیم که تنها بره؟ تو مدرسه هم دوست نداره بره دستشویی.
بله معمولا این ریشه این رو در حتی رفتارهای وسواسی مادر گاهی باید جستجو کنیم. یعنی اگر که کودکان معمولا از 4-5 سال تمایل دارن که مستقل بشن برای آداب دستشویشون یا حمامشون، گاهی وقتا من والد احساس میکنم که این بچه خودشو تمیز نمیشوره و اصرار دارم که برم و حتما کنترل کنم که درست شستشو انجام
داده
باشه.
یعنی واقعا فردی که تا 10 سالگی با مادرش
بله این اصلا باید این ریشه رو در رفتار مادر ببینیم، که البته ممکنه چون کم کم بچه‌ها اصلا تمایل دارن مستقل بشن. اینی که ما بهش این حس رو میدیم گاهی وقتا، ممکنه نمیریم باش دستشویی اوایلا، ولی وقتی میاد بیرون میگیم خوب شستی، تمیز شد، اینطوری شد، این بیچاره فکر میکنه که بعد دوباره شما چکش کنی. بر هم نظرتون میخواد که باز بیاین چک کنین ببینین خوب شستم یا خوب نشستم. ریشه این تکرار رفتار اگر بچه‌ها خودشون خب از تکاملی نرمال پیشرفته باشن، یعنی بچه کم توان ذهنی نباشه ها، الان صحبت ما روی کودک که کم توان ذهنی نیست، قطعا باید مستقل بشه تو این سن.
معمولا چه سنی رو مستقل شما دیگه باید محسوب کنید؟
اصلا خانم علوی بچه‌ها 4-5 سال دیگه دوست دارن تنها برن دستشویی، تنها برن،
یعنی بذاریم اون موقع خودشون.
بله اجازه بدیم نظارت بکنین، مراقبت بکنین، مثلا تو حمام که رهاشون نمی‌کنین، پشت در وای می‌سین یه وقت بالاخره آسیبی نبینه، بهش آداب یاد بدین. گهگاه مثلا اگه نیاز هست می‌خوای نظارتی داشته باشید هم گهگاه، ولی بهش گوشزد می‌کنین که دیگه خب شما دیگه داری بزرگ می‌شی، چقدر خوبه که داری کاراتو انجام می‌دی، ولی دیگه 6 ساله دیگه کاملا مستقله.
بله برای نصف همیسته خیلی وقت و والدینن که نگرانن که بچه اصلا نمیتونه از پس کارش برگیری، انقدر نگرانن که حتما باید با هم اصولی که مادرش راستشون میده همون شکلی یاد بگیرن که دیگه بالاخره استقلال رو از بچه میگیرن.
البته بچه هم که تو مدرسه دستشویی نمیره ریشه باز تو همون وسواس ها ببینید، یعنی اینکه تمیز نمیبینه، نگه میداره خودشو و چقدر آسیبای ادراری براش ایجاد میکنه، چون به حال بچه هم که خودشون نگه میدارن علی رغم که این ورم ببینیم فضاهای دستشویی هم گاهی وقت فضاهایی نیست که بچه رغبت کنه که بره، اینطوری هست، ولی خب به هر حال هم اگر بچه‌ای حالا تو استرارم قرار میگیره گاهن مینه خودشو نگه داشته یا حتی مثلا ممکن خودشو خیس کرده ولی نرفته دستشویی. ولی بچه‌هایی که در واقع بیش از حد خودشونو نگه میدارن که بیان خونه شانس عفونت‌های ادراری براشون بیشتره.
بله خب خیلی سپاسگزارم خانم دیتا، ما فرصت چندانی نداریم تا پایان برنامه، شاید کمتر از یک دقیقه یه جمع‌بندی بفرمایید. ضمن اینکه من فکر میکنم که از در آینده ما دیگه کم کم شروع بکنیم همین مباحث و که اصلا آمادگی برای بلوغ برای سن مثلا دبستان
بله.
چه مواردی باید باشه، سنین بالاتر چه مواردی باز اونایی که قبلا صحبتی اصلا نکردن با بچه هاشون یه دفعه مواجه میشن چه شرطی باید داشته باشه، اینا رو هفته آینده بررسی بکنید در خدمتتون.
خواهش میکنم. اولا که سوالاتی که پرسیدن خیلی بنای خوبی شد، یعنی اون والدین منتظر باشن که ما ادامه میدیم این بحث رو براشون. بحث کودکی و نوجوانی به هم مرتبطه، همینطوری که قبل دبستان به دبستان مرتبطه. یه دفعه نمیایم آموزش ها رو مثل یه کتاب درسی بذاریم جلوی بچه. یادتون باشه که هر آموزشی زمانی به درد بخوره که در زمان مناسب خودش و با زبان مناسب خودش بگه.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضور ارزشمندتون، از دانش شما استفاده کردیم، به خصوص که واقعا پیدا کردن منابع موثق خیلی دشواره و ما واقعا برای این برنامه به دشواری از کارشناسان به حال دعوت میکنیم و لطف میکنن که اینجا تشریف میارن، تعداد خیلی اندک است. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید. شما شنوندگان نازنین که ما رو دلگرم میکنید با پیام های محبت آمیز خودتون. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران، سراح افسریه.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی.
5 خودرو ایرانی برای 5 نفر،
فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز، خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
سلام شنوندگان ارجمند، روز شما به خیر و نیک انشاءالله. به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. بنده درویش حسینی افتخار همراهی شما را در این بخش خبری دارم. دستاورد جدید دانش بنیان‌ها در حوزه فناوری هسته‌ای، رونمایی از سامانه درمان سرطان با استفاده از فناوری پلاسما. این سامانه قادر است از روی پوست و بدون آسیب رساندن به سلول‌های سالم با انتخاب هدفمند سلول‌های سرطانی آنها را از بین ببرد.
دستاوردی جدید در درمان سرطان با فناوری پلاسما، سامانه پلاسما تراپی، دستاوردی که در حاشیه نخستین همایش پلاسما پزشکی ایران از آن رونمایی شد. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
نتیجه تحقیقات با یک تیم کوچک تو یک شرکت دانش بنیان قدرتمند و با افتخار تبدیل شده که شما آثارش رو دارید مشاهده میکنید.
در حال حاضر این دستگاه مجوزهای لازم را گرفته و در مرکز تحقیقات سرطان